دوستان سلام، من میثم رفیعی هستم و شما به پنجمین اپیزود از فصل دوم پادکست های پهپاد فوتوگرامتری من گوش میکنید. خیلی خوشحالم که امروز هم فرصتی پیش اومد تا در خدمت شما باشم و ممنون از حسن نظرهای شما که در فضای مجازی با لطف و محبت خودتون به بنده انرژی میدید برای تهیه مطالب آموزشی بیشتر. اگر تا به اینجا پادکست های قبلی رو گوش ندادید، لطفاً حتماً پادکست های مربوط به فصل دوم و همینطور مربوط به فصل اول رو که در کانال تلگرامی من به نشانی کلوز رنج وجود داره رو مشاهده کنید، گوش بدید لطفاً، و این پادکست ها رو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. خب توی چند پادکست قبل در رابطه با اجزای مختلف دوربین نظیر لنز، دیافراگم، سرعت شاتر و همینطور پارامترهای مربوط به سنسور با شما صحبت کردم. اما توی این پادکست قرار هست در رابطه با یک آیتم بسیار بسیار مهم با شما صحبت کنم که کمک بسیار زیادی رو میکنه به ما در اخذ تصاویر واضح و با کیفیت، چیزی که اصطلاح انگلیسیش فوکس هست و یا ما در صحبت‌های روزمرمون اون رو با عنوان فوکوس میشناسیم. میخوام به شما بگم که فوکوس یک تصویر چی هست، فوکوس یک دوربین چی هست و ما چطوری میتونیم تصاویری رو اخذ کنیم که فوکوس باشن و فلو نباشن. پس لطفاً توی این پادکست هم با من همراه باشید و به عرایض بنده به خوبی دقت کنید. ببینید دوستان عزیز، همونطور که خدمتتون عرض کردم، وقتی شعاعهای نوری از یک جسم میان و به سطح عدسی های ما برخورد میکنن و وارد مجموعه لنز و مجموعه عدسی ها میشن، باید بیان و در یک نقطه عرض کنم خدمت شما این اشعه ها با هم همگرا بشن. این اتفاق زمانی به خوبی انجام میشه که تصویر ما در اصطلاح فوکوس هست. یا چی؟ یا مجموعه عدسی های ما دقیقا در سر جای خودشون قرار دارن. اگر دقت کرده باشید در دوربین های دیجیتال یک رینگ یا یک حلقه در جلوی لنز شما وجود داره که زمانی که در حالت اتوماتیک دارید تصویر برداری می کنید، اگر یه نیم شات بزنید روی دوربینتون می بینید اون رینگ به صورت اتوماتیک داره می چرخه و آخرین عدسی دوربین شما رو یا از اون طرف اولین عدسی لنز شما رو داره جابجا میکنه تا بر روی سوژه‌ای که شما قصد دارید از اون عکس بگیرید فوکوس کنه و اون رو برای شما واضح نمایش بده. امکان داره که آبجکت هایی که قبل از اون و یا بعد از اون به فواصل حالا دورتری هستن فلو یا مات بشن، که این رو شما در برخی از عکاسی های پورتره دارید میبینید. دوستانی که در فضای باز عکس برداری انجام میدن میبینن که بر روی یک سوژه فوکوس انجام شده و فضای بک‌گراند این سوژه به صورت مات در اومده. این به این دلیل هست که فوکوس دوربین بر روی اون سوژه تنظیم شده و با توجه به عمق میدانی که وجود داره، برای مثال عمق میدان یک یا دو متری یا پنج متری، عوارض بعد از اون پنج متر یا عوارض بعد از اون دو متر یا قبل فلو شدن و مات شدن. این دقیقا همون داستانی هست که ما باید در تصویر برداری هوایی هم مد نظر داشته باشیم. من دوباره برگردم به عقب در رابطه با همون رینگی که روی لنز شما صحبت کنم. در دوربین های نیمه حرفه‌ای و یا حرفه‌ای دو تا آپشن وجود داره، یک آپشن اتوماتیک و یک آپشن منوال برای تنظیم فوکوس. در آپشن اتوماتیک شما وقتی نیم شات میزنید دستتون رو روی دکمه شات یک مقدار فشار میدید، اون رینگ به صورت اتوماتیک بسته به سوژه‌ای که روی اون نشانه روی کردید کار فوکوس رو انجام میده و کار تنظیم عدسی ها رو انجام میده و تصویر رو در اون قسمت فوکوس میکنه. اما اگر شما عکاسی حرفه‌ای انجام بدید و به صورت حرفه‌ای دنبال کنید، میتونید تنظیم این فوکوس رو در حالت منوال قرار بدید که معمولاً در کنار لنز یک دکمه به اسم A و M وجود داره که در حالت A فوکوس اتوماتیک هست و در حالت M فوکوس منوال، که در حالت منوال شما خودتون با دستتون میتونید اون رینگ رو بچرخونید و تغییر بدید که فوکوس رو در جایی که شما مد نظرتون هست تنظیم کنید و ما بقیه قسمت ها تا حدودی خارج از فوکوس باشه. من این وسط در رابطه با عمق میدان یک صحبتی کردم، یک اشاره کوچیک به این قضیه کنم و بعد بریم سراغ بحث اصلی خودمون. عمق میدان دقیقاً یک فاصله ای هست که در اون فاصله همه چیز به صورت واضح در تصویر داره دیده میشه. برای مثال عمق میدان تصویری که شما میخواید بگیرید برای مثال 5 متر هست. فرض کنید در یک محوطه باز از یک شخص، از یک سوژه، از یک آبجکت میخواید عکس برداری کنید. شما فوکوستون رو روی این آبجکت تنظیم میکنید، روی این شخص تنظیم میکنید و با توجه به پارامترهای دیافراگم و سرعت شاتر عمق میدانتون تعریف میشه. با توجه به وضعیت لنز شما عمق میدانتون تعریف میشه. برای مثال عمق میدان شما 2 متر محاسبه میشه، یعنی آبجکت هایی که به مرکز اون سوژه شما 2 متر بعد از اون هستن و یا 2 متر قبل از اون هستن برای شما در تصویر به صورت فلو یا مات دیده میشن. در لنزهای مختلف بحث عمق میدان میتونه متفاوت باشه، اما یک نکته رو داشته باشید، هر چقدر دیافراگم شما بازتر باشد، یعنی عدد اف استاپ شما، عدد اف شما پایین تر باشه، عمق میدان شما هم کمتر میشه. در رابطه با بحث عمق میدان و این مباحث، چون در بحث پهپاد فوتوگرامتری زیاد مد نظر ما نیست، من سعی میکنم خیلی وقتمون رو روی این قضیه نذارم و بریم سراغ اصل داستان. انشالله در پادکست های بعدی که در رابطه با بحث فوتوگرامتری برد کوتاه و مدل سازی اجسام و بناها قرار هست در موردشون صحبت کنم، توی اونجا کمی بیشتر صحبت میکنیم. اما خدمتتون عرض میکردم که فوکوس در دو حالت اتوماتیک و منوال انجام میشه و در حالت اتوماتیک خب دوربین بسته به سوژه هایی که در داخل تصویر داره میبینه روی یک یا چند نقطه عملیات فوکوس رو انجام میده و مابقی قسمت ها اگر خارج از عمق میدان باشن فلو میشن و مات میشن. اما این بحث فوکوس اتوماتیک زمانی میتونه به خوبی عمل کنه که دوربین شما بر روی سه‌پایه‌ای ثابت باشه و یا بر روی دست شما قرار داشته باشه و به صورت ثابت شما تصویر برداریتون رو انجام بدید. اگر عکس برداری در حالت ثابت باشه، یعنی هم سوژه شما ثابت باشه و هم دوربین شما، میتونید فوکوس رو در حالت اتوماتیک قرار بدید. چرا؟ چون دوربین برای تنظیم فوکوس چند لحظه رو زمان احتیاج داره و اون نیم شاتی که شما میزنید لنز دوربین یکی دو بار جلو و عقب میشه تا بتونه روی سوژه که شما قصد تصویر برداری از اون دارید فوکوس کنه. اما در حالت تصویر برداری هوایی، در حالتی که شما دارید با یک پرنده‌ای که با سرعت مثلا 5 متر تا 10 متر بر ثانیه داره حرکت میکنه میخواید کار تصویر برداری رو انجام بدید، نمیتونید از حالت فوکوس اتوماتیک استفاده کنید. اکثر دوستانی که این اشتباه رو میکنن، اگر یه فلشبکی به عقب بزنن، برن تصاویری که تا به حال با فوکوس اتوماتیک عکس کردن رو بررسی کنن و زوم کنن روی تصویر، میبینن که بعضی از عوارض مات شده، لبه عوارض رو، لبه ساختمون ها رو به خوبی نمیتونن تشخیص بدن. و این دلیلش به دقیقا بحث فوکوس شما برمیگرده و حالا به بحث سرعت شاتر و دیافراگم هم میتونه مربوط باشه. اما شما، توصیه من به شما این هست که حتما در حالت فوکوس منوال این کار رو انجام بدید، به این خاطر که دوربین شما در حال حرکت هست و در حالت اوتوماتیک همونجور که خدمتون عرض کردم، دوربین باید یک ثانیه یا کمتر از یک ثانیه رو بر روی یک سوژه فوکوس کنه تا بتونه فوکوس دوربین رو تنظیم کنه. اما زمانی که شما داری با سرعت بالا حرکت میکنی، برای مثال با سرعت 8 متر بر ثانیه داری حرکت میکنی، نیم ثانیهش میشه 4 متر بر ثانیه، یعنی در همون لحظه که دوربین میخواد فوکوس رو بررسی کنه 4 متر حرکت کرده، به همین خاطر نمیتونه فوکوس خوبی رو برای شما انجام بده و تصاویر شما کشیده میشه یا به اصطلاح فلو میشه، مات میشه و هزاران ایراد پس از اون میتونه به وجود بیاد که در ادامه در رابطه با اینکه چرا تصاویر ما باید شارپ باشن با شما صحبت میکنم و در رابطه با عواقب این داستان. پس در بحث تصویر برداری هوایی جهت تولید نقشه، اگر از پرنده های کمپانی DJI استفاده می کنید، حتما فوکوس رو بر روی حالت منوال فوکوس قرار بدید که با دکمه MFC در بالا سمت راست در نرم افزار DJI Go اون رو نمایش داده شده و یا در دیگر پرنده و در دیگر دوربین ها هم شما برید در تنظیمات مربوط به اون دوربین و پارامتر مربوط به فوکوس رو در حالت منوال قرار بدید. و علاوه بر این که پارامتر فوکوس رو در حالت منوال قرار میدید، فوکوس رو بر روی بی‌نهایت تنظیم کنید. فوکوس بی‌نهایت یعنی چی؟ یعنی سوژه شما در بی‌نهایت، در فاصله بی‌نهایت قرار داره. اگر دقت کنید در نرم افزار DJI Go برای تنظیم فوکوس یک شکل گل پایین هست و علامت بی‌نهایت بالا هست. بعد از این که اینطوری خدمتتون عرض کنم، بعد از این که دکمه منوال فوکوس رو فعال کردید و ثبت شد، یک کرسر، یک نشانگر، یک نواری در سمت راست شما نمایش داده میشه که با بالا و پایین کردن اون میتونید فوکوستون رو تغییر بدید. یک جهت این نوار یک شکل گل هست و یک جهت شکل بی نهایته و این در دوربین های دیگر هم به صورت نوارهای افقی وجود داره. شما باید این کرسر رو به سمت بی نهایت بکشید تا فوکوس شما به سمت بی نهایت بره. چرا؟ دقت کنید دوستان، ما در بحث تصویربرداری هوایی و با دوربین هایی که ما به صورت معمول سر و کار داریم، فاصله بیشتر از 20 متر دیگه فوکوس بی نهایت میشه، یعنی از اون 20 متر به بعد دیگه فوکوس یا بهتر بگم پستی و بلندی عوارض یا دوری و نزدیک بودن عوارض بر روی فوکوس ما تأثیری نمیذارن. اوکی؟ پس اگر شما در بحث تصویربرداری هوایی در ارتفاعات بالای 20 متر دارید پرواز میکنید، فوکوس رو روی حالت اتوماتیک بذارید و اگر در فاصله کمتر از این دارید پرواز میکنید، باید به نسبت فوکوستون رو کمتر از بی نهایت کنید و یکی دو بار این رو باید حتما تست کنید تا به تصاویر شارپی برسید. خب یک نکته رو من تو پرانتز به صورت تجربی بگم، این رو بد نیست خدمت شما توضیح بدم. در برخی از پرنده های کمپانی DJI بحث تنظیم فوکوس متفاوت هست. این رو من به تجربه به دست آوردم، در اکثر پرنده ها وقتی که شما اون کرسر رو به سمت بی نهایت می کشید فوکوس شما بی نهایت میشه، و وقتی به سمت گل پایین می کشید فوکوس شما به حالت نزدیک در میاد. در برخی از پرنده ها که به صورت معدود هم به ندرت دیده میشه، این قضیه برعکس، یعنی وقتی که شما فوکوس رو به سمت گل میکشید فوکوستون به سمت بی‌نهایت میره، و وقتی به سمت بی‌نهایت فوکوس رو هدایت میکنید فوکوستون به سمت فاصله نزدیک تنظیم میشه، بر روی فاصله نزدیک تنظیم میشه. این رو حتما بسته به پرنده‌ای که خریداری کردید یک بار حتما تست کنید. فوکوس رو به سمت بی‌نهایت بکشید، برید در ارتفاع 70-80 متری تصویر برداری کنید، باید عوارضی که روی سطح زمین می‌بینید کاملا واضح و شفاف باشن، بدون اینکه تاری توی تصویر باشه یا مات شدن یا کشیدگی داخل تصویر شما باشه. البته دقت کنید دوستان، تفاوتی وجود داره بین مات شدن و فلو شدن و همینطور کشیدگی تصویر. در حالت کشیدگی تصویر پیکسل ها به یک سمتی کشیده شدند، مثل این میمونه که شما دوربین موبایلتون رو دستتون گرفتید و در حالت حرکت یک عکسی رو گرفتید، سوژه ها کشیده میشن. اما در حالت عدم فوکوس تصاویر شما مثل این میمونه که یک غباری روی تصاویر هست. این رو دقت کنید بچه ها، مثل این میمونه که یک مهی توی تصاویرتون هست و دانه دانه هایی وجود داره و شما نمیتونید دقیقا لبه ساختمون ها و لبه عوارض مصنوعی رو به خوبی تشخیص بدید. خب این از بحث فوکوس. اما ببینیم که این که یک تصویر فوکوس نباشد چه مشکلاتی رو برای ما ایجاد میکنه. طبیعتاً دوستان در نرم افزارهای پردازش تصویر اتوماتیک، از اونجایی که همه چیز داره به صورت اتوماتیک انجام میشه، هر چقدر خب کیفیت تصویر ما بالاتر باشه، خروجی هم که ما بهش میرسیم دقیق تر و با کیفیت تر هست. اما بریم از نظر فنی و مهندسی با هم بحث فوکوس رو بررسی کنیم. دقت کنید در پردازش های اتوماتیک برای بحث توجیه نسبی، برای اینکه تصاویر بیان به یکدیگر بچسبن و یک مدل سه‌بعدی ایجاد بشه، ما احتیاج داریم که یک سری نقاط گرهی رو در تصاویرمون اخذ کنیم و به وسیله این نقاط گرهی که در دو یا چند تصویر میتونن مشترک باشن که ما به اینها نقاط متناظر تصویری هم میگیم، به وسیله اینها میایم پارامترهای توجیه نسبی رو محاسبه میکنیم. و پارامترهای توجیه نسبی دقیقا همون پارامترهایی هستن که به ما میگن تصویر دوم نسبت به تصویر اول چقدر جابجا شده در راستای سه محور و چه دورانی رو داره. به وسیله این نقاط متناظر ما میتونیم پارامترهای توجیه نسبی رو محاسبه کنیم و به وسیله پارامترهای توجیه نسبی مدل سه‌بعدی ما ایجاد میشه. حالا فرض کنید که تصویر شما فلو شده، مات شده و عوارض داخل اون به صورت کاملا شارپ مشخص نیستن. چه اتفاقی میفته؟ خب اولین اتفاق این هست که نرم افزار نقاط گرهی و نقاط متناظر تصویری رو به خوبی نمیتونه تشخیص بده و نمیتونه عملیات تناظریابی رو با دقت بالا انجام بده. چه اتفاقی میفته؟ برای اینکه یک نقطه رو در نظر بگیره در تصویر اول و بره در تصویر دوم متناظرش رو هم پیدا کنه، به جای اینکه به یک نقطه یا حالا به یک پیکسل بخواد برسه، به محدوده ای از پیکسل ها میرسه. به محدوده ای از پیکسل ها میرسه، به این خاطر که محدوده ای از پیکسل ها هستن که رنگشون شبیه به هم هست و دقیقا شبیه به همون نقطه ای هست که در تصویر اول ما اون رو میدیدیم. پس به جای این که به یک نقطه برسه در یک شعاعی، حالا این شعاع میتونه به شعاع 2 پیکسل باشه، به شعاع مثلا 4 پیکسل باشه یا هر عدد دیگر، به این شعاع میاد و متناظرش رو پیدا میکنه. خب همین اتفاق باعث میشه که نقاط گرهی ما مختصات تصویریشون دقیق نباشه. ما در تصاویر برای هر نقطه تصویری یک ایکس داریم و یک ایگرگ. برای نقطه آ در تصویر اول یک ایکس آ داریم، یک ایگرگ آ داریم، و در تصویر دوم برای متناظر نقطه آ هم ایکس پرین و وای پرین یا ایگرگ پرین رو داریم. خب اگر این ایکس پرین ها، ایگرگ پرین ها یا ایکس و ایگرگ ها دقیق نباشند، طبیعتا پارامترهای توجیه نسبی با دقت بالا به دست نمیان و در تبع اون مدل سه‌بعدی ما هم به صورت دقیق به دست نخواهد اومد. خیلی ساده عرض کنم خدمتتون، وقتی که تصویر فوکوس نباشه و شما پردازش تصویر انجام میدید، برای اون نقاط گرهی با یک تولرانسی مختصات محاسبه میشه. یعنی اگر قرار باشه نقطه آ در مختصات زمینی برای مثال ایکس آ، ایگرگ آ و زد آ به دست بیاد، مختصاتش با یک خطایی به دست میاد، ایکس آ به اضافه آلفا 1، ایگرگ آ به اضافه آلفا 2، زد آ به اضافه آلفا 3، مثبت و منفی آلفا 3، به این شکل به دست میاد. و این قضیه تأثیر خودش رو خیلی زیاد روی بحث عمق، روی بحث ارتفاع میذاره. پس اگر تصاویر شما فوکوس نباشن، نقشه شما از نظر ارتفاعی دقت بسیار پایینی رو داره، خطاهایی بالای نیم متر، بالای 1 متر رو به راحتی مشاهده می‌کنید، با توجه به اینکه شما در ارتفاعی پرواز کردید که توقع داشتید خطاهای زیر 10 سانتی متر ارتفاعی رو داشته باشید. پس دوستان عزیز، خواهشی که ازتون دارم بحث فوکوس رو هم جدی بگیرید. پیام های زیادی به من داده میشه که آقا چرا تصویر ما مات شده، چرا کشیدگی توش به وجود اومده. همه این مسائل دقیقاً علتش همین انتخاب پارامترهای اتوماتیک هست. ببینید دوستان، شما یک فوتوگرامتریست هستید یا قراره که یک فوتوگرامتریست بشوید، پس باید با بحث تصویر برداری به خوبی آشنا بشید، آزمون رو خطا کنید تا به نتیجه مناسب برسید. از این قضیه نمیتونید به راحتی بگذرید، بگید که نه همه چیز رو روی حالت اتوماتیک میذارم یه چیزی در میاد. اون یه چیزی که در میاد از اون تصاویر در نهایت باعث میشه که نقشه شما حداقل نیم متر و بالاتر در مؤلفه‌های مسطحاتی و ارتفاعی هم که بدتر خطا داشته باشه. پس سعی کنید پارامترهای مربوط به دیافراگم، مربوط به سرعت شاتر، ایزو و فوکوس رو در حالت منوال تنظیم کنید. این پارامترها رو خودتون تنظیم کنید. در رابطه با اینکه این اعداد رو روی چه رنجی بذارید با شما صحبت کردم و عرض کنم خدمت شما که اگر تازه کار هستید، میخواید تازه وارد این داستان بشید، تازه وارد بحث پهپاد فوتوگرامتری بشید، لطفاً در حین تصویر برداری حتما آزمون و خطا انجام بدید و بعداً به سراغ پروژه های جدی و اصلی و اساسی خودتون برید. خب دوستان عزیز، ممنون که وقت گذاشتید و تا اینجا هم به پای صحبت های بنده نشستید و عرایض بنده رو گوش دادید. ممنون میشم اگر این پادکست رو برای یکی از دوستانتون ارسال کنید. شما میتونید به وبسایت بنده به نشانی closerange.ir و همینطور پیج اینستاگرامی من به نشانی closerange.ir سر بزنید و از مطالب آموزشی رایگانی که توی وبسایت و پیج اینستاگرام من وجود داره استفاده کنید. خیلی خوشحال میشم که با نظراتتون، با پیشنهاداتتون من رو در تولید محصولات آموزشی بیشتر یاری کنید. ممنون که تا اینجا با من بودید. من میثم رفیعی هستم، متخصص پهپاد فوتوگرامتری و کلوز رنج. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.